که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
معنای ادب و تواضع در بیان حجت الاسلام فرهزاد.
ادب منشأ همه خوبی ها و خیرات و برکات و بی ادبی منشأ تمام نکبت ها و بلاها و عذاب ها. هیچ قومی گرفتار نشدن الا نسبت به نعمت خدا، نسبت به اولیای خدا بی ادبی کردن، کفران کردن، گرفتار شدن. هیچ قوم و گروه و دسته‌ای به خدا و اولیای خدا و بندگان خدا ادب نورزیدن الا اینکه مورد قرب و لطف و عنایت حق تعالی قرار گرفتن. عرایزم درباره معنی ادب که در یک روایت زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، این روایت زیبا در مستدرک الوسائل جلد پنجم نقل شده، از امام حسین علیه السلام سوال کردن از معنی ادب. ما میخواییم از این به بعد با ادب باشیم، به قول بنده بچه خوبی باشیم، با ادب باشیم. سؤل عن مولان الحسین علیه السلام عن معنی الادب، معنی ادب چیه؟ شسته و رفته توی جمله میخواییم ادب رو معنا بکنیم. آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن هوه ان تخرج من بیتک فلا تلقا احدا الا و رأیت له الفضل علیک. فرمودن معنی ادب اینه از خانه که بیرون میایی به هر کس که میرسی بگی این بهتر از منه، یعنی خودتو پایین بگیری دیگران رو بالا بگیری. واقعا یک حقیقت بزرگی تو این حدیث نهفته، یک مقداری با شرح و بستش باز کنم براتون. مشکلهای خانوادگی، مشکلهای اجتماعی، درگیریها، اختلافات سر چیه؟ سر اینه که ماها خودمون رو یه سر و گردن بالا میگیریم و دیگران رو پایین میگیریم، به اونها حکم میکنیم، زور میگیم، سلطه طلبی داریم، اجحاف میکنیم یا انتظارات بیجا داریم. چرا ما رو احترام نکردن؟ چرا برای ما بلند نشدن؟ چرا ما رو دعوت نکردن؟ چرا با ما خداحافظی نکردن؟ چون خودمون رو بالا میگیریم و انتظار و توقعات بیجا از همسر، فرزندان، فامیل داریم و به ما اون انتظارها برآورده نمیشه، منشأ دعوا و بیادبی ها و اختلاف ها از همینجا شروع میشه. ولی اگر ما خودمون رو آوردیم پایین، من خودم رو تو خانه از خانواده و بچه ها کوچکتر فرض میکنم، من نمیگم بزرگ خانم، میگم کوچک خانم، دیگه دعوا نمیشه، دیگه توقعاتم میاد پایین، دیگه تحکم و زورگویی نمیکنم. ما روایت داریم ریشه غضب و عصبانیت که روایت داریم الغضب و مفتاح و کل شر، غضب و عصبانیت و تندی و بد اخلاقی ریشه تمام شر و بدی هاست. تو روایت داریم سوال کردن ریشه غضب چیه؟ فرمود ریشه غضب تکبر و غروره، خود برتربینیه. ما خودمون رو بالا میگیریم، بعد به زیر مجموعمون تندی میکنیم، غضب میکنیم. هیچ کارگر و عملی حاضر نیست به بالاتر دست خودش غضب و تندی یا رفتار تند بکنه، چون برکنارش میکنن، کنارش میزن. معمولا اونایی که خودشون بالا میگیرن به زیر مجموعه خودشون غضب میکنن، امر و نهی میکنن، تندی میکنن. مشکل ما اینه آقا، من خودم بالا میبینم، خانومم بگه آقا شما اینجا اشتباه کردی، شما نمیفهمی، من نمیفهمم، اول دعوا و نزاست. اما اگر نه، میگم درست میفرمی، انتقاد درسته، اینجا من اشتباه کردم، من نفهمیدم، نمیفهمم، همه دعوا میخوابه. خانم خودشو بالا میگیره، به غرورش بر میخوره. بعضیا غرورشون خیلی، بگی بالا چشمت ابروه، آی بین چه خبر شد. ولی به دیگری هرچی بد بگی ناراحت نمیشه، به آقا به خانم بر میخوره. آقا مشکل ما همین یک کلمه است که امام حسین علیه السلام مغز این حقیقت رو در آوردن و رو کردن. اونا قولشون حکمون و حد، حقیقت رو بیان میکنه. اگر میخوای مشکلت حل بشه و با ادب باشی، نمره بیاری در خانه اهل بیت، فرمود به هر کس که میرسی بگم این بهتر از منه، دست پایین بگیر، یه سر و گردن بیار خودت پایین، آقا تمام میشه دیگه، دعوا میخوابه. خدا رحمت کنه همه اساتید، پدر مادرها، گذشتگان. استادی داشتیم روح شاد، این داستان رو زیاد میفرمودن. میفرمودن سابق بر این دو تا پهلوان بودن، دو تا پهلوان در همدان، آدمای خیلی قوی بودن، بازوها قوی، گردنها کلفت، یا کشتی میگرفتن یا وزن برداری میکردن، زورآزمایی میکردن، خیلی قوی بودن. اینا با هم رفیق هم بودن، یه جا مهمان شدن شب. آخر شب که داشتن میامدن برن منزل، تو راه یکیشون خب مرکب داشت، الاغی داشت، سوار الاغ شد، یکی دیگه پیاده بود. با هم که میرفتن، اونی که پیاده بود احساس حقارت کوچکی میکرد، اونم که بالای الاغ بود احساس مثلا یه برتری میکرد. سر یک مسئله بگومگوشون شروع شد، بعد جدل و بحث لفظی و نه. گفت تو زور نداری؟ گفت من زور ندارم، پشتتو به خاک میمالونم. اون گفت تو عرضه این کار نداری؟ گفت من عرضه ندارم. آقا دعواشون شد، این بگو اون بگو، جر و بحث لفظی، خورده خورده بحث شدید شد. اول اختلاف لفظی کلماتی شروع میشه، بعد به فیزیکی و جسمی میرسه. اونی که سوار الاغ بود از الاغ پیاده شد، گفت چرا شعار میدیم؟ اگه مرد میدانی بیا جلو. اونم اومد بغلش کرد، بوسیدشو، گفت ما اصلا با هم دعوا نداریم. گفت پس چی بود اینقدر عجز میخواندی؟ گفت خب مشکل این بود، تو سواره بودی من پیاده، تو سوار الاغ بودی یه سر و گردن بالاتر، من پیاده، خب دعوامون شد. مثل هم هر دوتامون پیاده هستیم، دعوا نداریم، خیلی هم با هم رفیقیم داداش. مشکل اینه، خانم یا آقا، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو تا فامیل، دو تا دوست، یکی سوار الاغ میشه میاد بالاتر، اما الاغ جهل، نفهمی، غرور، بابا از الاغ بیا پایین، من قول میدم همه دعوا بخواد، یعنی یه سر و گردن بیار خودت پایین. بنده روحانی میگم، حجت الاسلامم، واعظم، آقا چرا احترام من نمیگیرن؟ چرا به من سلام نمیکنن؟ چرا بلند نمیشن؟ آقا دعوا شروع میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
پیغمبر ما اگر توی مجلسی وارد میشن، یا مسجد یا نماز، سیره پیغمبر خدا رو ببینید، واقعا عجیبه. حالا من دو سه تا نمونه عرض بکنم. پیغمبر ما اجازه نمیدادن کسی براشون بلند شه. سیره پیغمبر تو کتابهای ما فراغون شنه حال پیغمبر نمیشه. ناراحت میشدن، چرا برای من بلند میشی؟ ولذا چون اصحاب پیغمبر این رو خبر داشتن و میدونستن، چون پیغمبر حقیقتا غالبا ناراحت میشه، خب ناراحتی پیغمبر گناه معصیته. پیغمبر نماز میامد، مسجد میامد، تو مجلس وارد میشد، هیچ کس بلند نمیشد، آرام و راحت میامدن میشست. خیلی عجیبه. پیغمبر خدا هیچ وقت سوار مرکب نمیشدن کسی در کنارش پیاده باشه، هیچ وقت. شما سیرهای پیغمبر رو ببینید، اینو فراون نوشته. میفرمودن یا هر دوتا پیاده با هم بریم، یا تو هم سوار شو با هم دیگه سواره بریم، یا شما جلوتر برو زودتر برو، من سوار مرکب بعدم بیام، یا من جلوتر برم شما بعدم بیا. هیچ وقت پیغمبر خدا به خودشون اجازه نمیدادن که سوار مرکب باشن، در کنارشون یکی پیاده بیاد، یعنی از خدای متعال خجالت میکشیدن، خلاف تواضع و ادب میدونستن. که من سوار باشم کسی کنارم پیاده مسیر رو طی بکنه. پیغمبر خدا سوار نازلترین مرکب ها می شدن که اولاغ بوده، گاهی بدون پالان، گاهی ردیف خودشون کسی رو سوار می کردن. حالا این روایت هم روایت شیرینیه، آدرس این روایت خواستید در تفسیر عیاشی ذیل این آیه مبارکه است، کان للابوابین غفورا، سوره مبارکه بنی اسرائیل اسراء. شخصی از یاران امام باقر علیه السلام میگه که من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت عازم بیرون مدینه جایی میخواستن برن، فرمودن شما میایی با هم بریم؟ گفتم در خدمت شما هستم. آمدیم، خواستیم با وسیله سواری بریم، حضرت فرمودن بیا ایثار بکن الاغ رو به من بده، من سوار الاغ بشم، قاطر رو شما سوار شو. باز ببین تواضع و ادب کردن، یعنی مرکب بهتر رو میدادن دیگران سوار شن، مرکب پایینتر رو خودشون سوار میشد. دیگه حرکت کردیم آمدیم، یک مقداری که حرکت کردیم الاغه دور برداشت، شروع کرد تند رفتن، شانه های حضرت بالا پایین میرفت، حضرت صورت مبارک آوردن نزدیک گردن این حیوان. من به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا دل دردی دارید، ناراحتی دارید، صورتتون آوردید پایین؟ فرمودن نه، فرمودن جدم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. مرکبی داشتن، الاغی داشتن به نام عفیر، در بعضی روایات یعفور آمده، اینجا کلمه عفیر آمده، عفیر. پیغمبر خدا سوار این مرکب که می شدن جایی می خواستن برن، یک مقدار که این الاغ حرکت می کرد اختال فی مشیه، سرورن به رسول الله، از خوشحالی و شادابیش که پیغمبر سوار منه دور ور می داشت، یعنی تون می رفت. خب الاغ که تون می ره، شونه های اون کسی که سوار بالا پایین میره، یهز رو منکبه، شانه های پیغمبر بالا پایین میره. پیغمبر خدا از این که شونه هاشون بالا پایین میره، صورت مبارک رو میآوردن پایین نزدیک مرکب و نزدیک این گردن و میفرمودن اللهم ان هذا من عفیر و من سروره لا منی، خدا من شلوغ کار نیستم، این الاغه شلوغ کرده، من سرورهی اختالفی، غرور رو گرفتم، یعنی من غرور ندارم، من بیادبی نمی کنم، شونه هم بالا پایین بره، این الاغه است داره شلوغ میکنه. ولی ادب و تواضع پیغمبر رو ببینید، خجالت میکشیدن، سر مبارک رو میوردن پایین که شونه هاشون بالا پایین نره، بعد میفرمودن خدا این مال این حیوان مال مرکب مال من نیست. پیغمبر ما تواضع و ادبش اونقدر زیاد بود به بچه های کوچک سلام میکرد. ما گاهی آرمون میشیم، بچه های کوچولو معمولا باید کوچکترها به بزرگترها سلام میکنن، پیغمبر خودشو کوچیک میدیده عزیز من، به بزرگ و کوچیک، به بچه های خردسال هم سلام میکرد، میفهمود این کار را ترک نمیکنم که سنت بشه بعد از من. هیچ کس در سلام کردن بر پیغمبر سبقت نمیتونست بگیر، حتی پشت دیوار مخفی میشدن، پیغمبر قبل از این که او سلام بکنه بهش سلام میده. الله اکبر، این چه عظمتی خدا به او داده، من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، این سنت قطعی خداست. میخوای بالا بری؟ راه بالا رفتن تواضع، کوچکیه، فروتنیه.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر، دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، این لحظه ها رو قدر بدونیم. قدر بدونیم و باور کنیم که سحر دعوتنامه خداست برای چشما و دلای بیدار. سحر چشم روشنی خداست برای عاشقای جمال یار. سحر دست نوازش خداست بر قلب‌های بهوش و گوش‌های خبردار. سحر وقت دیدار و تماشاست، وقت از نیاز گفتن با خدای بی‌نیاز، وقت راز گفتن و راز شنیدن، وقت لطف دیدن و احسان چشیدن. یاقوت لحظه‌های سحر خیلی پربهاست. سحر زیباترین شروع برای یک روز زیباست.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه، فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت،
خدایا نذار وحشت تنهایی قرین روزهای زندگیم بشه، نذار ترس بی تو بودن سایه بندازه روی روزها و شبهام، نذار فکر جدایی از تو از آرامش جدام کنه. خدایا دلیلهای من برای امید داشتن به تو کم نیستن، اما نذار سختی روزگار حتی دلیلهای منو برای امید به تو کمرنگ کنه. خدایا نذار پای من وقت ایستادن در محراب عبادت تو لرزان باشه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا،
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
واللیل اذا یغشا،
قسم خورد بر شب یگان اله، چو سازد جهان را به ظلمت سیاه. پروردگار در این آیات به شب سوگند یاد کرد، چون روشنایی را فرا گیرد و جهان را در پرده سیاه بپوشاند. شب یکی از نشانه های خداست و اسرار زیاد و حالات مختلفی دارد که خداوند به عظمت آن سوگند یاد می کند.
قسم به شب که راه کمال عارفانه انسان است، سوگند به شب که راه های آسمان را در آن می توان
جست.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
شب که همه درها بسته دمرانده و دل خسته، بردن این خانه زند.
در کشف الاسرار آمده که خداوند متعال شب را مرتبتی و شرفی داد که آن را در قرآن مجید محل قسم خود گردانید، و این شرف از آن یافت که چون شب درآید دوستان خدا تنها در مناجات شوند و همه شب شراب صفا می نوشند و خلعت رضا می پوشند.
امروز دوشنبه 14 اسفند ماه 1402، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:07 خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه، اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، وقت سحر بر شما مبارک باد. انشاءالله روز پرخیر و برکتی رو در پیش داشته باشید و یکی از بهترین روزهای زندگی همه ما باشه. خب در این ساعات و دقایق و لحظات وقت سحر میخوایم مهمان آیه 87 از 21مین سوره قرآن که سوره انبیا هست بشیم، آیه‌ای که مربوط به زندگی جناب حضرت یونس میشه، یکی از پیامبران الهی که ایشون معروف به ذنون بودن، لقبشون ذنون هست در قرآن. ذنون یعنی صاحب ماهی و این به خاطر اینه که اون پیامبر الهی گرفتار شکم ماهی شد، برای همین هم تعبیر ذنون براشون به کار میره. و ذنون ذهب مغاضبا. خب این آیه‌ای که خیلی از شما چه بسا با این آیه آشنا باشید، به خصوص کسانی که در بین نماز مغرب و عشا نماز قفیله رو میخونن، این آیه رو در رکعت اول بعد از سوره حمد میخونن. خب قسمتی از زندگی حضرت یونس رو با همدیگه مرور میکنیم. و ذنون، به یاد بیاور پیامبر جناب ذنون رو که همون حضرت یونس باشه. از ذهب مغاضبا، از دست قومش عصبانی شد، ناراحت شد. در یه روایتی داره 32 سال قوم خودش رو دعوت به توحید میکرد، دعوت به خداپرستی میکرد، اما هیچ کس ایمان نیورد، جز دو نفر کسی حاضر نشد سخن او رو بپذیره و یونس هم از دست اونها ناراحت شد و اونها رو ترک کرد، در حالی که اونها رو نفرین میکرد که گرفتار عذاب الهی بشن. اونها هم توجهی نکردن، گفتن هر چی دلت میخواد نفرین کن دیگه، ما مشکلی نمیبینیم، و اونها رو ترک کرد. البته که جا داشت حضرت یونس تحمل بیشتری میکرد، صبر بیشتری میکرد. خداوند از انبیا میثاق گرفته که بر بدیهای قومشون صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن. خب مردم همینه، نمیپذیرن، به راحتی حاضر نیستن آداب و رسوم گذشته ها رو کنار بگذارن، توبه کنن، مسیر زندگیشون رو عوض بکنن. خب این سختی ها هست، ولی حضرت یونس دیگه بعد از 30 سال دیگه سخت بود براش ظاهرن و اونها رو ترک کرد و نفرینشون کرد. فظن لن نقدر علی، بعد خدا میگه او گمان کرد که ما تقدیری برای او نخواهیم داشت، به خاطر اینکه اونها رو نفرین کرده، اونها رو رها کرده و آمده. خب برمیگردیم به داستان قوم یونس. قوم یونس دیدن ابرها و نشانه‌های عذاب داره میاد و فهمیدن که حق با یونس بود. اونها رفتن توبه کردن، عذاب برگشت. حالا جناب یونس به خاطر اینکه بیشتر صبر نکرده و بیشتر تحمل نداشته، اینجا یه گرفتاری براش پیش میاد. فناد آف ظلمات، گرفتار ظلمات و تاریکی های شکم ماهی شد، رفت در کشتی قرار گرفت و بعدم حالا داستانش مفصله در کتاب های قصص انبیا و داستان های انبیا، میتونید اونجا مطالعه بکنید که چه شد که یونس از کشتی به دهان نهنگ رسید و در شکم نهنگ قرار گرفت. خب ظلمات سگانه ای بود، شکم نهنگ اولین ظلمت، خود قعر دریا ظلمت دوم و شب ظلمت سوم. چقدر وحشتناک میشه، چقدر سخت میشه، به خاطر اینکه چرا صبر نکرد. ما اگر صبر نکنیم گرفتار ظلمت میشیم، حواسمون باشه. اگر جایی نفرین کنیم که جای نفرین نیست، حواسمون باشه، گرفتار ظلمت میشیم، گرفتار سختی ها میشیم. شاید علت